پنجه عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات حکومت طالبان میگویند به اثر سیلاب‌ها در جریان در روز اخیر در 10 ولایت افغانستان حداقل 95 تن جان باخته، صدها تن زخمی و هزاران خانه ویران شده است. این را شبکه خبری CNN گزارش داده است. این شبکه بر نقل از مولوی شرف الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان گزارش داده است که زمستان در حال فرار رسیدن است و خانواده های زیان دیده از سیلاب سرپناه ندارند. تنها در 3 روز گذشته ولایت های لوگر، میدانوردک، نورستان، لغمان و ننگرهار صحنه سیلاب های ویرانگر و بیشترین زیان های ناشی از آن بودند. اعضای شورای امنیت ملل متحد در اجلاس دیروز خود هم در مورد تمدید رفع ممانعت سفر به بعضی از رهبران طالبان به توافق نرسیدند. در این مورد تلویزیون دولتی فرانسه فرانس 24 از قول منابع دیپلماتیک خبر داد. به خاطر مذاکرات صلح، تحریم‌ها بر 13 عضو رهبری طالبان برای مدت معین رفع شده بود، اما این معافیت روز جمعه گذشته خاتمه یافت. در مورد جلسه دیروز شورای امنیت ملل متحد معلومات بیشتر با رسانه‌ها شریک نشدم. قبل از این گفته شده بود که در موضوع تحریم بر سفر رهبران طالبان، روسیه و چین با رهبران اروپا و آمریکا هم نظر نیستند. طالبان هم گفتند که تحریم‌ها علیه آنها با موافقتنامه صلح دوحه مغایر است. ریاست معارف حکومت طالبان در پکتیا پروسه امتحان 607 بست معلمین را آغاز کرده است. لطف الرحمن حقمل رئیس تکنیکی اداره امتحانات روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که 102 بست برای معلمان زن اختصاص داده شده که به گفته وی ده‌ها زن برای امتحان آن درخواستی دادند. مقامات میگویند در مجموع 1700 تن برای این امتحانات ثبت نام کردند. گام استخدام معلمان جدید در پکتیا در حال برداشته می شود که دختران بالاتر از صنف ششم با گذشت 1 سال هنوز هم از حکومت طالبان اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. و سازمان نظارت حقوق بشر از حکومت تاجیکستان خواسته شد تا آنچه را که بازداشت غیرقانونی 10 نفر از اهالی منطقه خودمختار گرنوق بدخشان می‌خواند متوقف کند. این افراد بعد از تظاهرات علیه شاروال بازداشت شدند و به گفته سازمان نظارت حقوق بشر با محاکمه عقب درهای بسته و غیر منصفانه روبرو اند. سازمان نظارت حقوق بشر در اعلامیه امروز خود گفت که مقامات تاجیکستان بیش از 200 تن به شمول حداقل 90 تن از فعالان را به اتهامات مرتبط به تظاهرات و برخوردها بازداشت کردند. پایان اخبار. پنج و 3 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت ملل متحد نتوانست که درباره تمدید معافیت سفر رهبران طالبان تصمیم بگیرد. گفتگوی در مورد با یک کارشناس سیاسی داریم.
در بحث روابط یک بحث بسیار فراگیر و بحث بسیار وسیع، بحث رابط بین کشورها. در اینجا باید در قدم نخست باید رابطه روس و امریکا، رابطه چین و امریکا، رابطه چین و امریکا.
ادعای فساد در ادارات توزیع پاسپورت.
کسای پول دارد $1,000-$1,500 فقط پاسپورت میگرن، دیگرهای چی دیگه مو فقط هم موریم در صف میشینیم.
پیام های شما عزیزان را نیز نشر میکنیم.
خدا هم به بارا و پس عزیزان در حرص برکت نرد.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین نیز خواهیم داشت و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم معافیت ممنوعیت سفرهای 13 رهبر طالبان با هم اختلاف نظر دارند. این معافیت روز جمعه گذشته پس از آن پایان یافت که آیرلند با تمدید 1 ماه دیگر آن مخالفت کرد. اما در مورد تصمیمی که همه طرفها با آن توافق داشته باشند، میان اعضای شورای امنیت ملل متحد اختلافات وجود دارد. از سوی دیگر ائتلاف زنان برای تغییر افغانستان در اعلامیه از شورای امنیت خواسته که معافیت سفر رهبران طالبان را بدون به دست آوردن مشروعیت داخلی به پایان برسانند. همکارم با جزئیات بیشتر.
اختلاف اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم معافیت سفرهای 13 رهبر طالبان. انتظار می رفت که شورای امنیت ملل متحد به روز دوشنبه در مورد معافیت سفرهای 13 رهبر طالبان فیصله کند، اما به دلیل موقف گیری های متفاوت میان اعضای این شورا تصمیم آنان به تعویق افتاد. خبرگزاری فرانسه به نقل از شمار دیپلمات های این سازمان نوشته است برخی کشورهای غربی علاقمند هستند که شمار افراد این فهرست کاهش یابد، اما چین و روسیه موقف دیگری دارند. چین که ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد، همراه با روسیه می‌خواهد که این 13 رهبران طالب برای 90 روز اجازه داشته باشند که به شمول قطر به کشورهای منطقه سفر کنند. بر اساس گزارش‌ها، روز گذشته به خاطر رسیدن به یک توافق چندین پیشنهاد رد و بدل شد، اما در پایان توافقی حاصل نشد. انتظار می‌رود که بحث‌ها در این مورد ادامه یابد، اما تا فیصله احتمالی از مقام طالبان که شامل فهرست تحریم‌ها هستند، اجازه سفر را ندارند. آمریکا در نشست هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرد که این فهرست به 6 تن کاهش یابد و کسانی که در معافیت قرار می‌گیرند تنها اجازه سفر به قطر را داشته باشند. اما طالبان پیش از این که شورای امنیت کدام فیصله کند موقف خود را بیان کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان وضع تحریم‌ها را جلوگیری از تعامل خوانده و از عواقب بد آن هشدار داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت:
داسې بندیزونه ولګیږي او د دې لپاره دلیل هم نه وي، دا ظالمانه اقدام دی.
اگر تحریم‌ها وضع شود و دلیل هم برایش موجود نباشد، این یک اقدام ظالمانه است. امارت اسلامی با ابراز تأثیر این را میگوید که انجام این کار از سوی سازمان تحت عنوان ملل متحد حریت و ارادت این سازمان را تحت پرسش قرار می دهد.
به اساس گزارش ها، عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی و مولوی عبدالکبیر معاونان رئیس الوزرای حکومت طالبان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و عباس استانکزای معین این وزارت، شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم، نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل، عبدالحق واسیق رئیس استخبارات، خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، فاضل مظلوم معین وزارت دفاع، لطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب، نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف و دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان از کسانی‌اند که در فهرست معافیت سفرهای شورای امنیت ملل متحد شامل بودند. 135 مقام طالبان شامل فهرست تحریم‌های شورای امنیت ملل متحدند، اما از این میان این 13 تن به خاطر گفتگوهای سال و آوردن اصلاحات در حکومت برای مذاکره از این فهرست معاف شده بودند. در این حال ائتلاف زنان افغانستان برای تغییر در اعلامیه از شورای امنیت ملل متحد خواسته است که معافیت سفرهای رهبران طالبان را تمدید نکند. اعضای این ائتلاف در اعلامیه که روز گذشته منتشر کردند نوشتند بانک طالبان تعهد کرده بودند که حقوق زنان را پذیرفته و یک حکومت هم شمول را ایجاد میکنند، اما با این همه تعهدات باز هم به عملکردهای سختگیرانه‌شان ادامه دادند. در این اعلامیه افزوده شده است طالبان نه تنها اینکه محدودیت‌های شدید را بر زنان و دختران وضع کردند، بلکه دستاوردهای 20 ساله‌شان را نیز از بین بردند. در مورد کاهش شمار افراد شامل در فهرست معافیت سفرهای رهبران طالب، دلیل آمریکا و کشورهای غربی این است که آنها بر زنان و دختران افغان محدودیت وضع کرده و در کنار آن و تعهداتشان به جامعه جهانی وفا نکردند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که شورای امنیت ملل متحد دچار اختلافات شده و نتوانست که درباره تمدید معافیت سفر رهبران طالبان تصمیم بگیرد. از کارشناس مسائل سیاسی محمد داود مایار پرسیدم که اعضای شورای امنیت چرا با هم اختلاف نظر دارند و دلیلش چیست؟ وی در پاسخ چنین گفت:
در بحث روابط یک بحث بسیار فراگیر و بحث بسیار وسیع وقت رابط بین کشورها. در اینجا باید در قدم نخست باید رابطه روس و امریکا، رابطه چین و امریکا، رابطه چین و روس و تمام کشورهای تاثیرگذار رابطشان بین خودشان مطالعه شد و در فریض رابطه هر کدام به قسم انفرادی که در افغانستان باید اینجا مطالعه شود و منافعات سنجیده شود و در کل این تضادها و نقاط مشترک که در بود نقاط مشترک اغلب وجود ندارد زیاد اینا مطالعه شود. یک بحث بسیار بزرگ است. خب در کل حضور امریکا در افغانستان یک تشویش یک تضاد برای کشورهای منطقه بود و از طرف دیگه حضور امریکا در افغانستان باعث وحدت ازیا شده بود، باعث وحدت کشورهای منطقه شده بود که خروج امریکا از افغانستان یا از نظر سیاسی خیر سیاسی نگه بگیم شکست امریکا در افغانستان باعث شد که این وحدت بین کشورهای منطقه هم تر اندازه صدر ندیدینه که این خود از یک طرف و نفع امریکا بوده میتونه. خب در کل اگر ما یکم گوشتر بریم و این موضوع مذاکرات طالبا و امریکا را اگر ببینیم، یعنی از روی از این اتو برداشت میشه که این در حقیقت مکلفیت امریکاست که این تحریم ها را از افغانستان ورداره، اما این یک مسئله زمانگیر است چون 20 سال علیه طالبا شهرهای غربی در اصل امریکا یا تبلیغات کرده بودن و یاره که ریس جا به جهان معرفی میکردن. تمام رسانه ها ما در طول این 20 سال یک پیام مثبت از یا در مقابل طالبا نشنیدیم. اینالی اگر قرار باشه امریکا زود اقدام کنه و این موانع رو ورداره و مسئله رسمیت در کل حل کنه، یک بحران داخلی یعنی افکار عامه در مقابل از منفی میشه، حتی میتونه که انتخابات از جا برسانه.
یعنی اعضای شورای امنیت کشورهای عضو منافع خود دنبال میکنن یا جنگ اوکراین هم تأثیر داره سر مباحثات در شورا؟
بله، در این شکل نیست که مسائل رابط بین‌المللی در کل مسائل سیاسی مسائل تک آمیزی نیست، عوامل زیاد باعث میشه که از روی از مسائل سنجیده میشن، اما در کل یک یا دو عامل اصلی بوده میتونه. در این شکل نیست که ما مسئله اوکراین بالا افغانستان و روابط کشور با افغانستان به اینکه تاثیر داره میتونه تاثیر مثبت داشته باشه، میتونه تاثیر منفی داشته باشه.
ما ارسا میخواستم بگم وضعیت چطور خواهد شد اگر معافیت سفر تمدید نشوه؟ یعنی رهبران طالبان باز هم سفر خواهند داشت یا نه؟
از نگاه فلسفه وجودی را دیپلماسی، منطقه دیپلماسی نیست که حتی در حالت جنگ دروازه دیپلماسی بسته نمیشه. این به نفع طرفین است، این به نفع امریکا است. حتی هم شدیدترین حالات هم اگر ما بیاد داشته باشیم، یک دریچه برای دیپلماسی برای گفتگو بوده و این منافع مشترک است، منافع روس است، منافع امریکا است و در کل منافع افغانستان است و این در منطقه دیپلماسی امنی است که این موانع باید برداشته شود. اما مسئله ایست که برداشتن این موانع، ما قبلا هم گفتم که زمانگیر است، ای یک چالش برای امریکا است. از یک سو مثلا مخالفین یا موافقینش میتونن برای مصطفی یا منفی بسن، از یک سو امریکا برای مردمش جواب گوز.
کارشناس مسائل سیاسی محمد داود مایار درباره اختلافات اعضای شورای امنیت در مورد رفع تمدید معافیت در مورد تمدید معافیت سفر رهبران طالبان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
برخی مراجعین ادعا می کنند که در روند توزیع پاسپورت فساد وجود دارد و با وجود ماها انتظار موفق به گرفتن پاسپورت نشدند. آنها ادعا می کنند که گرفتن پاسپورت بدون شناخت در حکومت طالبان و پرداخت پول هنگفت دشوار است. این در حال است که مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان می گویند آنان زمینه فساد در این اداره را کاهش دادند و عوامل داخلی مرتبط با کمیشن کاران را از ادارهشان منفک کردند. همکارم با جزئیات بیشتر.
فقط پاسکاری دیگه از اداره شفخانه پاسپورت گیر نمیه.
مردی که در پایتخت افغانستان زندگی میکند و میگوید نتوانسته که از یک ماه به این سو برای بیمارش پاسپورت بگیرد. این مرد که نمیخواهد به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی عنوان میکند نامش در گزارش گرفته شود، میگوید تلاش بیش از یک ماهش برای گرفتن پاسپورت به یکی از اعضای خانوادهش که مریض است بی نتیجه بوده است. او به رادیو آزادی گفت
یک و نیم ماه میشه که ما مریض دارم، فقط پاسپورت گیرم نمیده. فقط امو از حساب کتای پول داره $1,000-$1,500 فقط پاسپورت میگرم. دیگرهای چی دیگه ما فقط هم موریم دستف میشینیم خلاص دیگه چی خبر نیه.
تقاضا برای گرفتن پاسپورت در حکومت پیشین نیز زیاد بود، اما بر اساس گفته‌های مقام‌های اداره پاسپورت حکومت طالبان تقاضاها برای پاسپورت در حکومت طالبان بیشتر شدند. شکیلا باشنده هرات میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تاکنون او و خانواده‌اش در تلاش گرفتن پاسپورتند، اما تاکنون موفق نشدند. شکیلا نیز ادعا دارد که موجودیت فساد در دستگاه حکومت طالبان سبب شد آنان در حدود یک سال نتوانند پاسپورت بگیرند.
ما و خانواده من تقریبا از اول حکومت طالبان تا حال در تلاش ازی بودیم که پاسپورت بگیریم، ولی متاسفانه موفق نشدیم و به هر دری هم که شما تصور بکنید ما به خاطر گرفتن پاسپورت زدیم، ولی متاسفانه چون که آشنای بلند پایه‌ای در حکومت طالبان نداشتیم و پول هنگفتی نداشتیم، تا حال موفق نشدیم که پاسپورت بگیریم.
مسئولان حکومت طالبان اما برخلاف ادعاهای این شهروندان میگویند آنان همدستان کمیشنکاران را از اداره پاسپورت حکومتشان منفک کردند. شیرشاه قریشی معاون ملکی ریاست پاسپورت حکومت طالبان به روز سه‌شنبه در نشست خبری که به منظور ارائه گزارش سالانه این اداره در کابل برگزار شده بود گفت:
"تمام هموطن ما از این ناحیه متضرر شده گویا در مقابل پول پاسپورت به دست آورده، میشه که امین احسان به ما بکنند بیان برای ریاست پاسپورت در مانگی با شما رسانه‌های محترم نماینده شما رسانه هم باشن باشد همون اسناد را با ما دادست ما بتن یا همون پاسپورتی که توسط پول گرفته شده همون را با ما بیارن، ما در حضور شما رسانه‌های محترم همون را پیگیری میکنیم، تثبیت میکنیم کی از طرف کی اجرا شده، کی پول گرفته و چی شکل اجرا شده، تمام جزئیات شده خدمت شما قرار میدیم و شخصی که در این قضیه دخیل است چی در داخل ریاست باشد چی در بیرون ریاست باشد او را ما شناسایی میکنیم.
آقای قریشی همچنان گفت که در آینده سهولت‌هایی را در روند توزیع پاسپورت در مرکز و ولایات فراهم خواهند کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تاکنون چندین بار روند توزیع پاسپورت به ویژه در ولایات متوقف شده و از سر گرفته شده است. اکنون نیز با وجود آنلاین بودن ثبت نام افراد بسیاری از مشکلات زیاد در روند توزیع پاسپورت شکایت دارند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
اوکراین می گوید که روسیه منطقه زاپوروژیا را بمباردمان کرده است، جایی که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا موقعیت دارد. به دنبال درگیری های اخیر در آنجا بیم آن می رود که رویداد هسته‌ای فاجعه بار رخ دهد. این در حال است که امریکا هشدار داده که مسکو در حال طرح‌ریزی حملات بر تأسیسات حکومتی اوکراین است تا همزمان شود با روز استقلال این کشور. 24 ماه آگوست فردا برابر است به روز استقلال اوکراین. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
دفتر لویدریستیز اوکراین امروز گفت که نیروهای روس بر راکت باران نیکوپول، کریوری و سینل نیکوفسکی شهرهای نزدیک به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا ادامه دادند. والنتین رزنچنکو والی منطقه‌ای در تلگرام نوشته که دست کم 4 تن در این حملات در طول شب گذشته زخمی شدند. آن سو سفارت ایالات متحده در کیف پایتخت اوکراین و یک مقام آمریکایی هر دو هشدار دادند که روسیه تصمیم دارد که در روزهای آینده بر زیربناهای غیر نظامی و حکومتی اوکراین حمله کند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام آمریکایی بدون ذکر نامش گزارش داده که بر اساس معلومات آنها روسیه در حال شدت بخشیدن تلاش‌ها برای اجرای حملات هوایی بر زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حکومتی اوکراین در روزهای آینده است.
خب فردا 24 ماه آگوست برابر است به روز استقلال اوکراین. در این کشور چه آمادگی گرفته شده در سایه جنگ به این روز؟
از تشدید حملات روسیه بر اوکراین در حال هشدار داده شده که مقامات اوکراین به دلیل آنچه تهدید حمله خواندند مراسم عمومی تجلیل 31 سال روز استقلال اوکراین از حاکمیت شوروی سابق در کیف پایتخت این کشور را منع کردند. سال روز استقلال اوکراین در 24 ماه آگوست در حال فرا می رسد که فردا 6 ماه از تهاجم غیر موجه روسیه در 24 ماه فوریه امسال بر اوکراین می گذرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که روسیه در این هفته اقدام ظالمانه و زننده انجام خواهد داد. اداره استخبارات اوکراین از احتمال افزایش حملات هکری در 24 آگوست بر سایت های اوکراین هشدار دادم. این در حالی است که حمایت جامعه جهانی از اوکراین در برابر تهاجم روسیه روان است. در تازه ترین اقدام آنجی دودا رئیس جمهور پولند امروز به کیف رسید تا در مورد حمایت بیشتر از اوکراین به شمول کمک نظامی بحث کند. آن سو خبرگزاری دولتی روسیه ریا به نقل از دمیتری پولیانسکی معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته که مسکو از شورای امنیت این سازمان خواسته که برای بحث در مورد وضعیت در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا امروز نشست را برگزار کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سپری شدن بیشتر از یک سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شمار از ساکنان ولایت های شمال کابل از تأثیرات این تحول بر زندگی اقتصادیشان شکایت می کنند. بیشترین شکایت آنها از بابت افزایش فقر و خالی شدن دسترخوانشان است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
فرشید فقیرزاده پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از یک سال گذشته از کارهای ساختمانی خود و عوایدی که به دست می آورد خوشحال بود. اما حال بسیاری از چیزها برای او تغییر کرده. فرشید بیکار است و نگران.
یکی از بخش های ساختمانی در بنایی کار میکردم، تمام پروژه ها فلت شد و دیگه ساخت سازی در افغانستان جریان نداره، بودجه وجود نداره که رو بچرخانه. شخصا خودم ماش داشتم از یک خانه، کل فامیلم نفقه میداده، ولی برای فعلا همه فامیلم فعلا بیکار است، همگی در فکر ازی است که چطور شود.
فرشید میگوید که پیش از برگشت طالبان به قدرت ماهانه حدود 30,000 افغانی درآمد داشت، اما حالا او مجبور شده که برای تغذیه خانواده اموال خانه اش را بفروشد. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، فعالیت نهادهای بزرگ جهانی مانند بانک جهانی با افغانستان معلق شد، چیزی که اقتصاد افغانستان را به سمت فروپاشی حرکت داد. اکنون سازمان ملل متحد میگوید که تقریبا 25 میلیون نفر در فقر به سر میبرند. وصلت 25 ساله در شهر چاریکار زندگی میکند. او یک سال پیش در یکی از مکتبهای محلی معلم بود، اما حالا در خانه نشسته است.
قبل از سقوط نظام جمهوریت معلوم بودم وضعیت زندگی من خیلی خوب بود، تمام مصارف زندگی من میتونستم رفع کنم، اما متاسفانه حدود یک سال میشه که طالبان سر قدرت آمدن با سیاست های زن ستیزانیشان و فعلا یک سال میشه که بیکار هستم. شوهرم هم کار من دولت بود، او هم در خانه است. اولاد های ما امروز آسمانان میخواهد، لباس میخواهد.
محمد زمیر زهیر 28 ساله یک سال قبل در ولایت پروان خبرنگاری میکرد، اما او میگوید که دیگر از آن روزگار خبری نیست. او چند ماه بعد از بازگشت طالبان از راه های قاچاقی خود را به ایران رساند.
رسانه ما با رکود مالی و اقتصادی مواجه شد. بیشتر از کارمندای ما به کشورهای مختلف متواری شدن و رفتن. تصمیم ما بر این شد که خانه و کاشانه خود را رها بکنم و همین الان ما در تهران به سر میبرم. ما شاهد کارهای خیلی ها شاقی عقب مانده هستیم که کارهای شاقه را به پیش میبریم. بیشتر افغانا و حقوقی که باید برشان پرداخته شوه، متاسفانه که او حقوق هم برشان پرداخت نمیشه. تقریبا 3 میلیون تومان بازم برمه میتوند که نمیتونم حداقل خرچه اتاق خود خرچه خود مهیا بسازم، چه برسک ما به زن و بچه و فرزند و پدر و مادر و برادر خواهر خود در افغانستان کمک بکنم.
سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان میپذیرد که فقر و تنگ دستی مردم را به سطوح آورده است.
بدون شک فقر یکی از مشکلات مردم است، اما امارت اسلامی افغانستان به خاطر مبارزه و مجادله با آن زمینه را برای مساعدت های نهادهای ملی و بین المللی با استثناء نظارت بدون مداخله مساعد نموده است.
اما او در مورد برنامه های مشخص درباره فقر زدایی چیزی نمیگوید. عبدالحد نایاب کارشناس امور اقتصادی است. او علت های ضعیف شدن اقتصاد مردم را اینگونه توضیح میدهد.
دلایل ضعیف شدن اقتصاد کشور، دلیل اساسیش میتونه بحث تغییر رژیم یا تغییر یا تحولی که در کشور با وجود آمد، مثلا کم شدن عاید سرانه خودش یک عامل اقتصادی است که به دلیل بیکاری و به دلیل ازی که رشد اقتصادی کم شد و این باعث شد که عاید سرانه در جامعه کم شود. و طبعا معلوم دار است وقتی بیکاری در جامعه با وجود میاد، خود بیکاری باعث میشه که عاید سرانه پایین بیاید و کم شدن در عاید سرانه نشان دهنده کاهش در رشد اقتصادی کشور پشمار میره. بحث فرار مغزها هم در کشور تاثیرگذار است و این باعث شد که تولید در کشور کم شود. و بحث فرار سرمایه گذاریان یا بیرون شدن سرمایه گذاری ها از کشور هم عامل دیگه میتونه در بود اقتصاد باشه.
گزارش بود از مشکلات مردم ولایت‌های شمال کابل. از سوی دیگر وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک نشست خبری در کابل گفت که در صورت سرپیچی از فرمان صادر شده رهبر طالبان مبنی بر حجاب، سرپرست بعضی از خانواده‌ها خواسته شده و توصیه‌های لازم در مورد تطبیق حجاب برایشان صورت گرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در نشست ارائه گزارش سالانه این وزارت گفتند فرمان صادر شده در مورد حجاب از سوی رهبرشان نه تنها عملی شده بلکه در ولایت‌های مختلف با استقبال گسترده مواجه شده است. اما زنان افغان در واکنش به این اظهارات گفتند حجاب اجباری را نمی‌پذیرند. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت
100 سال پیش هم امری افغانستان فرهنگ عنانات سیستم اسلامیت حجاب را مراعات میکردن و پیش میبردن، در رسانه ها کار میکردن، ادارات دولتی کار میکردن، به حجاب نبودن. فرهنگ ما امو عنانات ما ما گپ از نور رد میکنم.
آقای مهاجر میگوید زنانی با این فرمان مشکل دارند که به گفته او از هانشان از رویکرد کشورهای دیگر متاثر شده است. اما شماری از زنان افغان در واکنش با این اظهارات وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگویند افغانها یک جامعه اسلامی دارند و حجاب از سالها به این سو در این جامعه عملی شده است، اما تسلیم شدن به حجاب اجباری ناممکن است. شریفه نصحت فعال مدنی به رادیو آزادی گفت زنان پیش از حاکمیت طالبان نیز حجاب اسلامی را رعایت می کردند.
در مورد نشست اخیر امر بالمعروف در مورد حجاب زنان میشه بگوییم که زنان افغانستان همیشه با حجاب بوده و همیشه سنت‌های کشور خود را در نظر گرفته و حجاب اسلامی را مراعات کرده و اونا هیچگاه قبل از اینکه امارات هم به افغانستان بیایه به حجاب نبوده و همیشه حجاب اسلامی در اولویتشان بوده. نمایان میسازند که خانمای افغان قبل از این به حجاب بودند و زمانی که اینا به قدرت آمدند خانمای افغان با حجاب شده.
مریم دیگر فعال مدنی افغانستان میگوید زنان افغان پیش از حاکمیت دوباره طالبان هم مسلمان بودند و حجاب را رعایت میکردند.
د خزینه او د حجاب پاره چې کوم فرمان صادر شوی،
فرمانی که در مورد حجاب زنان صادر شده، در آن واضح گفته شده که 99% زنان در افغانستان پیش از این نیز حجاب را رعایت کردند. اما این را همه میدانند که این یک امر طبیعی است. در افغانستان 20 سال اشغال بود و کسانی که از این اشغال متاثر شدند این فرمان بالای آنها تأثیر گذار است.
غربی کلتور د ترویج هڅه شوی وي نو یو څه اثرات به ضرور کړی وي.
رهبر طالبان در هفدهم ماه ثور سال روان خورشیدی با صدور فرمانی گفت که زنان باید در مکانهای عمومی چهرهشان را بپوشانند.
پیام‌ها و نظریات شما
محمدی اختام از قریه شامدت خیل رسوالی کوبند ولایت کاپیسا. محترم ها قریه شامدت خیل که دارای در حدود 100 فامیل و در حدود 7700 نفر نفوذ می باشد در کام مرگ و نابودی قرار داشته و طوفان سیلاب آن را تهدید می کند. از مسئولین امارت اسلام، از مسئولین محترم امارت اسلامی افغانستان و دیگر نهادهای خیریه داخلی و همچنان از نهادهای کمک کننده بین المللی خواهش مندیم که هر چه زودتر از ریاض انسان دوستی و وجیبه اسلامی با کمک مردم فقیر ما شتافته و با خاطر نجات ما گام عملی بردارند.
الو، سلام علیکم. ما یک شهرونده از ایرات صحبت میکنیم. سلام عزیز، شکایت داشتم از ولایت ایرات از مهاجرین. برم اینجا که از مردم خیلی وضعش خراب است، دیگه یک سروی جلوتر شده، دیگه شش ماه جلوتر یک گونی آر داده که هیچ خبری نداره. مردم از گشنگی مرده، خدا کنه که هر که ما دیگه به مردم یک بلا برسه. خدا حافظ.
سلام و شنوندگان، خداوند بالا و پست از جان در رست بر کس نبست. سلام
عزیز شریف، خب بکی البته نمیفهمه که گفته تعلیم تحصیل به زن فرض است. اگر دخترها تعلیم تحصیل نداشته باشند ما امروز به دکتر زن ضرورت داریم. ما چی کنیم؟ مرد یک زن ولادت بده یا فرزن یک در خانه تلاشی میره بدون پلیس کسی محرم است؟ سیاستان مردم چیزی در خانه داره؟ باید زنا را که تحصیل تعلیم مکتب همه چیزی همی حکومتی مرد جزمی افغانستان بخش شازات کنه، تنها جا به جنجال نیستن که مردم هم سر دوچار مشکل میشه.
پیام شما نظر شماست.